ساعت 15 رو اعلام میکنم از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان. دوستان عزیزم، بعد از پیام های بازرگانی برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان خانه ام همینجا است.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گرو خرید کالای ایرانی است.
در گرو خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
یه چیز بامزه بگم. یه روز به بادنجون میگن که برو کشک تو بساب که بره پی کارش. رفت سابید، آورد کشید تو بشقاب، یه سنگک تازم گذاشت کنارش، گفت بفرما دلپذیر است. یه چیز بامزه بگم، کشک و بادنجون دلپذیر.
دلپذیر.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با حراجستون. 28 دی تا 3 بهمن، فروشگاه های زنجیره رفاه.
آلیس شیره تم دار، آلیس
سالم خوشتم طبیعی،
کاکاو مستود فرنگی، قهوه مانتون آرگیلی، تماش همه طبیعی.
خوشتم
آلیس
سالم، خوشتم طبیعی.
آلیس برای خانواده.
از سالهای دور تا فردایی روشن،
آدم ها
دوش به دوش همت و دست به دست دانایی،
حرف ها
برای دفاع از این خاک،
خانه ام، خانه ام همینجا، همینجا.
به نام خدا، سلام. به نیت قدم زدن در کوچه های این خانه، به نیت همراه شدن با امواج این خانه، به نیت خوندن سرودهای ملی این خانه و به نیت همنوا شدن با مردان و زنان قهرمان ایران و گفتن از خاطراتشان، به رسم هر هفته میهمان این خانه با شکوه باشید. برنامه امروز با موضوع نجات تقدیمتون میشه. با ما باشین. یک پرستار بیمار رو از ناامیدی و پریشونی نجات میده. یه امدادگر بیمار رو از مرگ نجات میده. یک آتش نشان مردم از آسیب و حادثه نجات میده. یک پلیس جامعه رو از ناامنی نجات میده. اما سرباز، سرباز کسیه که سرزمینش رو از آوارگی، جنگ و جنایت و آشوب نجات میده. یه سرباز عاشق برای نجات یه سرزمین کافیه. حالا شما تصور کن تو همین تاریخ معاصر خودمون، لشکر لشکر سرباز عاشق روانی میدانهای دفاع مقدس می شدن.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
شقایق کینه تو
قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره.
آیا میخواهی آخرین ساعات روز را در میان خدشکنها باشی؟ امشب شب عاشوراست، تو هم بیا و در یک گوشه‌ای بنشین و این جماعت عشاق را تماشا کن.
آره کوتاه عمرش زیر رگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره.
بیا و به بعثت دیگر باره انسان را تماشا کن. خداوند بار دیگر انسان را برگزید.
نمیشه عکس صحرا را بگیرن، نمیشه موج دریا را بگیرن، از اونا که بشن عادت نکردن، نمیشه شوق فردا را بگیرن.
پدرش نجات غریق بود. هر وقت ازش میپرسیدن شغل پدرت چیه؟ با افتخار میگفت مردم رو نجات میده. همه فکر میکردن حتما پلیسی، پزشکی یا آتش نشانی چیزیه. وقتی دوستاش فهمیدن شغل پدرش چیه کلی بهش خندیدن. تا روزی که بعد از سالها تابوت پیچیده به پرچم پدرش بازگشت و روی دست‌های مردم ایران تشییع شد. اون وقت پیش خودش می گفت کاش همکلاسی ها بودن و می دیدن. پدرم چه غریق نجات دلیری بود. نه از کارون ترسی داشت نه از اروند. همرزماش می گفتن خیلی از ما رو که زخمی توی آب می افتادیم با مهارت و شجاعت تمام نجات می‌داد.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک‌هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردار ها تا می‌خورد.
شهر سقوط کرد، به جانارا ما رو صدا کرد. هنوز ترکش ها تو بدنمون بود و خیه ها باز نشده بود. گفت سالی میخواید برید بهش؟ خندم گرفت. گفتم بهش؟ آره میخواید برید؟ گفتم چطور؟ کی؟ کجا؟ گفت برو بچه ها رو بگو بیاد، رضا دشتی و اینا رو بگید بیاد. بعدش شاید 12 روز یا 2 هفته از سقوط شهر. هنوز عراقی ها جایگیر نشده بودن توی شهر. بچه ها رو بردم، گفت مأموریتتون اینه که برید وضعیت عراقی ها رو توی شهر شناسایی کنید. فاصله یه رودخونهی بود بیش از 300 متر، آب متلاطم و سرد، باید نقطه کور پیدا می کردیم. کاری که تجربهش رو اونجوری سابقا نداشتیم، آموزشش هم نیده بودیم، هیچ امکاناتی نداشتیم. باید میزدیم توی دل آب، میرفتیم اون دست و نه دوربین مادون قرمز، نه بیسیم اثرگذار و درست، نه یه چراغ قوه. ما غذای خوردنی هم نداشتیم، مهمات نداشتیم، ما یه دونه جیمینی نداشتیم. رضا دشتی خدا بیامرزتش یه کار ابتکاری کرده بود، اینم مال این بچه اونجا بود دیگه، بچه جنوب بود و بچه شط و آب بود. یه تخت افلا آورده بود، 4 طرفش رو سوراخ کرده بود، تیوب گذاشته بود و این شده بود جیمینی ما، این کلک ما. باید تناب می‌بستیم، خود بستن تناب یه دردسری بود. باید تناب می‌گرفتی که توی آب می‌نشست، می‌برد اون دست می‌بست. تنها کسی که تونست ببنده ناجی شریزاده بود، اونم برای بود که کتفای قویی داشت. این توی تیم جیمناستیک بود، توی ایران توی جوانان همون سال قبل شروع جنگ قهرمان ایران شده بود. تنها کسی بود تناب رو می‌بست. رفتیم اولین شناسایی 3 گروه بودیم. رضا دشتی دانشجوی ممتاز انرژی هسته‌ای بود، رضا دشتی، اون این حرکت رو شروع کرد و ما کنارش بودیم. سه تا گروه رفتیم بار اول برای شناسایی ها. هیچی نداشتیم. یه فندک بنزینین، اینایی که همسن و سال من یا بزرگتران میدونن، یه فندکایی بود بنزینی بود. اینو ما بردیم اون وقت که مثلا وقتی رسیدیم و دیگه خواستیم بریم اینو بزنیم اونا نور رو ببینن که ما مثلا بفهم ما رسیدیم. من اینو تا زدم دیدم تمام شهر روشن شد، انداختمش تو آب و دو فرار کردم. بودم عراقی هم متوجهمون نشن اینجاییم. تو برگشتن به خاطر نبود امکانات، نداشتن دوربین مادون و خیلی چیزهای دیگه، ما به واسطه علی موحد، رفیق ما بود، جانارا گفت علی هم ببرید، فرمانده گردان بود اون موقع، که با فضای شهر آشنا بشه، اگه بخوایم عملیات بکنیم بیاد همراهی بکنه، نیروهاشو هدایت بکنه. و من با رضا صحبت کردم. رضا چی کار کردید؟ شناسایی چی شد؟ گفت که همه اطلاعات و ناجی شریزاده داره و خون رضا از لای انگشتای من میریخت توی شط و شط رو خون رضا تطهیر کرد. شط رو خون شهید رضا دشتی تطهیر کرد.
روایتی پرداختند از تار و پود لطافت و صلابت، از عشق و حماسه، مردانی از دیار دور دست های آسمانیشان را به قلب جهان نشانه رفتند.
میخوام از دلهوره و روزمرگی های شهر شلوغ فرار کنم، به قصه ها پناه میبرم. چند وقت شروع کردم قصه کوچه ها رو خوندن. کوچه هایی که اسم هر کدومشون به نام یه شهیده. شهیدی که شهادتش بخشی از قصه نجات این سرزمینه. این قصه ها اما از زبون مادرها و پدرای صبور شنیدنی ترن. قصه های جوانان شجاع و پدران و مادران صبور کوچه های این خانه. شنوندگان برنامه خانه ام همینجاست، در ادامه این برنامه همراه شما هستیم و به اتفاق شما سری میزنیم به کتابخونه این خونه و سراغی میگیریم از جناب آقای حسینی نصر تا بازم یکی دیگه از تألیفات حوزه دفاع مقدس رو برای ما و شما معرفی کنن و بخشهایی از این کتاب رو هم قرائت کنن. پس خواهش میکنم با ما حتما همراه باشید.
خونه میتونه کوچیک باشه، خونه میتونه بزرگ باشه، خونه میتونه توی طبقه های بالا، توی ارتفاع بالا، خونه میتونه زیر زمین باشه، خونه میتونه توی یک کلبه کوچیک، توی یک کوهستان، میتونه کنار یک دریا، میتونه هر جای این کره خاکی باشه، اما تکلیف خونه مشخصه. خونه خونه است، خونه ای که همینجاست. به نام خدا. سلام، من جواد حسینی نصر هستم. مثل هر هفته مهمون خونه های شما با خانم همینجاست و قراره کتابی رو بهتون معرفی کنم و طبق عادت هر هفته قبل از معرفی کامل کتاب بخشای از کتاب رو براتون میخونم. صدای برخورد یک تیر موشک که بعدن فهمیدم از نوع رولند فرانسوی بود، هواپیمایم را غیر قابل پرواز کرد. موشک رولند ساخت فرانسه یکی از سلاح‌های ضد هوایی بسیار کارآمد روز دنیا با توانایی هدفگیری از روی سه نوع وسیله نقلیه نظامی با ارتفاع 20 تا 5500 متر حدوداً 18000 پاست که عراق در آن زمان خریداری کرده بود و از متخصصان فرانسوی کمال بهره را می‌برد. راهی جز ترک هواپیما که می دانستم سختی های بیشماری در پی دارد نداشتم، بنابراین مجبور به کشیدن حلقه پرتاب صندلی و خروج اضطراری از هواپیما شدم. این خروج که جمعاً کمتر از یک ثانیه تا باز شدن چتر نجات در ارتفاع پست واقع می گیرد برایم بسیار طولانی گذشت، طوری که همه زندگیم یک بار در ذهنم مرور شد و بهنام را با آینده مبهمش به وضوح دیدم. انگار دیگر بعد زمان وجود نداشت. مطمئنن متوجه شدید شرایط سخت و تلخ یک خلبان بعد از اصابت موشک به هواپیماش و خروج از کابین و در پی اون اسارت. این کتاب عنوانش از خلبان وارسته، خاطرات سرتیپ دوم خلبان آزاده محمد جعفر وارسته که جناب احمد مهرنیا زحمت مصاحبه و نگارش این خاطرات رو و تدوین اونها رو به عهده گرفته و در قالب کتابی به اسم خلبان وارسته روایت زندگی و خاطرات این خلبان بزرگوار از خلبانان شکاری F5 کشور رو روایت میکنه. داستان از تولد، تحصیل، آموزش های خلبانی این خلبان آزاده در ایران و امریکا و دوره شروع جنگ و اسارت ایشون تا زمانی که از اسارت آزاد میشن رو روایت میکنه. جناب سرتیپ دوم خلبان آزاده محمد جعفر وارسته خاطرات تلخ و شیرین خودش رو در قالب گفتگوهایی با جناب مهرنیا عرضه کرده و کتاب با عنوان خلبان وارسته در 304 صفحه توسط انتشارات سوره مهر منتشر و به بازار عرضه شده. من امیدوارم این فرصت رو داشته باشم باز هم مهمون خونه های شما باشم با خانم همین جسم و معرفی کتابی دیگه. پس تا هفته بعد شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
معتقد بود هر کسی با رسالت منحصر به خودش متولد میشه. هر کسی به نوبه خودش برای نجات بشر به دنیا اومده. فقط کافیه مسیر درست رو پیدا کنه و در مختصات مناسب قرار بگیره. برای همین وقتی خواست بره جبهه و گفتن برات زوده، گفت اگه برام زود بود تو تقدیر و سرنوشتم قرار نمی گرفت. با وجود همه مخالفت ها رفت، چون معتقد بود تقدیر اینه که سهمی در نجات سرزمینش داشته باشه. بعد از جنگ برگشت رو تو روزنامه ها برای نجات جامعه‌ای که همیشه نگرانش بود نوشت و نوشت و نوشت، گزارش تهیه کرد، انتقاد کرد، مصاحبه کرد، هر کاری از دستش برمی اومد انجام داد تا صدای از خودگذشتگی مردم در سالهای دفاع مقدس هیچ وقت از یادها نره. به اندازه خودش واقعا موفق بود.
از ایران میگوییم، از استقامت، ایثار، از باور، از ایمان، از صبوری مادران، از خودگذشتگی همسران، از شهیدان، جانبازان، از قهرمانان همیشه تاریخ.
با شما که عشق و ایمان از شما معنا میگیره، با شما میگه میخنده دلمون هر جا میگیره، با شما که آسمونا هم نفس با عشقتونه، شرح پاک بازیاتونو رخلای جنوب میدونه، شرح پاک بازیاتونو رخلای جنوب میدونه.
از ایران میگوییم روی موج FM ردیف 88 مگاهرتز رادیو جوان. جوان
تموم شب رانندگی کرده بود و حسابی خسته بود. حالا باید برای یه جلسه مهم بین وقف رانندگی میکرد تا به موقع برسه. توی دو شب گذشته کمتر از 10 ساعت خوابیده و حسابی خسته شده بود. یه موقع صدای برادرش رو شنید که میگفت محمد مواظب باش. به خودش اومد و ماشین رو دوباره کنترل کرد. اگه یه لحظه دیرتر بیدار می شد، دیگه تموم بود. یاد اون روز داغ تو سنگر افتاد که برادر ماسک خودش رو صورت اون گذاشت و خودش سبک بار پر کشید. این دومین بار بود که نجاتش داد. انگار حتی تو خوابم مواظبش بود.
دوره هم بودن و ترس به وجودشون راهی نداشت، چون دلشون پر از ایمان به خدا بود و عشق به سرزمین شد. چند قدمی مرگ ایستاده بودند اما لبخند می زدن و شوخی می کردند، چون می دونستند دشمن شوخی تر از اونه که بتونه دل مردم اینا با خاک و بلرز. اینجا از قصه های کسایی می شنوید که تو جبهه با لبخند می جنگیدن تا لبخند مردم ایران ابدی بود. اینجا از شوخی های رزمنده ها براتون می گیم، خنده هایی که پشتش گرم بود به ایمان و یاد خدا. اولین عملیاتی بود که شرکت میکرد. بس که گفته بودن ممکنه موقعی حرکت به سوی مواضع دشمن تو دل شب عراقی ها بپرن تو ستون و سرتونو با این سیم مخصوص از جا بکنن، دوچار وهم و ترس شده بودن. ساکت و بی صدا در یک ستون طولانی که مثل مار در دشت صاف میخزید جلو میرفتیم. یه جا نشستیم. یه موقع دیدم که یه نفر کنار دستم نشسته بود نفس نفس میزنه. کم مونده بود از ترس سکته کنم. فهمیدم که همون عراقیای سرپرانه. تا دست طرف رفت بالا معطل نکردم، با قنداق سلام محکم کوبیدم تو پهلوش و فرار رو برقرار ترجیح دادم. لحظاتی بعد عملیات هم شروع شد. روز بعد تو خط بودیم که فرمانده گروهانمون اومد گفت دیشب یه اتفاق عجیب افتاده، معلوم نیست کدوم شیر پاک خورده‌ای به پهلوی فرمانده کوبیده که همون اول بسم الله دنداش خورد شده، بنده خدا روونه عقب شده. از ترس صداشو در نیاوردم که اون شیر پاک خورده کسی نیست جز من.
روزی که تصمیم گرفتی خودتو از دام اعتیاد رها کنی، در واقع یک قدم برای نجات جامعه برداشتی که در غم از دست دادن تو مدت هاست آماده شده تا به سوگ بشینه. ممنون که اراده کردی و قدم اولو برداشتی. لحظه که تصمیم گرفتی برای نجات یک کودک بیمار پویش را بندازی و هزینه جراحیش را جمع کنی، یک گام بلند برای نجات انسانیت برداشتی. ممنون که هستی. وقتی که تصمیم گرفتی برای نجات بچه‌ها با وجود همه خطرات به دل حادثه با آتش بزنی، به عنوان الگو و نماد شجاعت و گذشت تو ذهن اونا همیشه ثبت شدی. از همه شما که برای نجات منتظر معجزه نیستید ممنونی. به ویژه شما که برای نجات همرزما و مردم شهر و کشورتون سال هاست رو تخت آسایشگاه ها به سختی نفس می کشید. ممنون که هستید. تا نفس های شما توی این خونه هست، امید نجات از هر دشواری در این سرزمین سربلند زنده میمونه. از اینکه تا پایان همراهمون بودین از شما ممنونیم. هفته آینده باز هم خانه ام همین جاست رو حتما بشنوید. باید سلام کرد. سلام به شما که با رشادت هاتون مرزهای سرزمینمون رو نجات دادی. سلام به شما که با اندیشه هاتون ذهنهای بسیاری رو از کجاندیشی و کجروی نجات دادی. سلام به شما که یادتون مایه آرامش و نجات قلبهای ناآرامه. خانه ام همین جاست، خانه ایرانی ماست.
هنوزم پای تو هستم، تو که تا پای جون بودی، همیشه تو خیال من تو تنها پهلوون بودی. اگه این خونه پا بر جاست، اگه ما زندگی داریم، یه چیزی هم قد جونو سارت بده کاری. سرفتی ساکه ایرانت بمونه، که فارس باشه خلیجت تا همیشه، خیالت راحت راحت دلاور، از این خونه ی خشتم کم نمیشه. خونمون هنوز همین جاست، همین جا که تو خوابیدی، همیشه باطه اینم که تو چی تو مرگ میدی.
اقتدا به مقتدا. با جوش و خروش رودها به هم پیوستند، از روستاها و شهرهای ایران، و اکنون در دریا آرام گرفتند. اینجا مصلای تهران است، صفها به هم پیوستند، زن و مرد و کودک و پیر و جوان برای سربلندی ایران آمدند، برای اقتدا به مقتدا.
یک آیه پرمغز و پرمضمونی مثل بقیه آیات قرآن در سوره ابراهیم هست. می‌فرماید که ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. دو احتمال در معنای ذکرهم به ایام الله هست. یک احتمال این است که منظور این است که ایام الله را به یاد اونها بیاور. یک احتمال هم این است که مقصود این است که به وسیله ایام الله خدا را، دین را، قیامت را به یاد اونها بیاور. موسی پیامبر عظیم الشأن الهی مأمور است که ایام الله را به یاد مردم بیاورد. بعد می‌فرماید ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ایام الله آیند، نشانند، دلیل راهند. برای کی؟